اولیه دارویی و داروهای ساخته شده میتواند باعث رشد صنایع دارویی در کشور شود. آیا صنایع تولید مواد اولیه دارویی به بلوغ لازم برای تأمین نیاز صنایع تولید داروهای ساخته شده رسیده است؟
دارونامه رهیافتی نوین به آخرین دستاوردهای صنعت دارویی در ایران.
اقتصاد صنعت دارو در ایران.
ما دارو رو روی کانتر داروخونه های کشور با یک قیمت ثابت عرضه می کنیم.
وضعیت عرضه و تقاضای دارو.
کمبود داروی خاصی تو داروخونه های ما وجود نداره.
تولید واکسن کرونا در ایران
کار عظیم و حماسه است که عزیزان ما در داخل کشور و اون هم تولید واکسن داخلی است.
شرکت های دانش بنیان در عرصه دارو.
دولت آماده هر گونه کمکه، چون این مسئله ضروری.
دارونامه را در رادیو گفتگو متفاوت بشنوید.
موج اف ام
ردیف 103.5 مگاهرتز.
سلام عرض میکنم خدمت شما. من دکتر ساسان دستاران با قسمت دیگه ای از برنامه دارونامه در خدمت شما هستم که در مورد بررسی راهکارهای رشد متوازن صنایع مواد اولیه دارویی و داروهای ساخته شده و چالش‌های پیش رو صحبت میکنیم. جلسه قبلی در خدمت آقای مهندس فرامرز اختراعی و آقای دکتر علی مهرامیزی بودیم. این هفته هم در خدمت همین دو بزرگوار هستیم که بحث رو ادامه بدیم در خصوص راهکارهای رشد متوازن این دو صنعت و مسائلی که در مراودات این دو صنعت هستش و به همدیگه مربوط میشه. آقای مهندس فرامرز اختراعی، ریاست سندیکای تولید کنندگان مواد دارویی، شیمیایی و بسته‌بندی دارویی، و آقای دکتر علی مهرامیزی، عضو هیئت مدیره صاحبان صنایع داروهای انسانی، که به نمایندگی از این سندیکا حضور دارن. به هر دو بزرگوار خوش آمد میگم. ممنون که دعوت ما رو قبول کردین. در بخش دوم در خدمت شما هستیم. در جریان برنامه هم خانم هانیه عظیم‌زادگان طبق روال معمول برنامه ما رو در جریان آخرین اخبار بین‌المللی در مورد موضوع برنامه قرار خواهند داد. خب من اجازه میخوام که بحث رو پی بگیریم از جایی که در جلسه قبلی بحث رو بستیم. راجع به موضوعاتی صحبت کردیم از قبیل زنجیره تأمین، تعهد تولید مواد اولیه برای اینکه داروهای ساخته شده بتونن برنامه‌ریزی بهتری برای تولید داشته باشن. راجع به قیمت صحبت کردیم، راجع به اینکه گلوگاه ما در قیمت چی هستش در رقابت با داروهای وارداتی، مواد اولیه وارداتی و داروهای ساخته شده، و تقریبا هولوش قیمت بود که ما بحث رو بستیم. و در این هفته هم من میخوام که اگه موردی راجع به قیمت مونده ذکر بکنیم، که خب بحث قیمت همیشه خیلی در صنایع دارویی مورد بحث، مخصوصا اخیراً به دلیل اینکه دولت قیمت گذاری که در صنایع دارویی داره، نظارتی که داره، باعث میشه که در تورم ما یه مقداری صنعتمون عقب بمونه و گاهن آسیب میزنه. شما در خصوص قیمت مواد اولیه تولید داخل، اگه که درخواستی بخواین داشته باشین از دولت در خصوص قیمتش، چه درخواستی خواهین داشت که این قیمت بتونه رقابتی تر بشه و بتونه که منجر به افزایش مارجین و سود شرکت‌های تولید کننده مواد داروهای ساخته شده بشه؟ آقای مهندس اختراعی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز. همینطور که فرمودید، قیمت به هر شکل یکی از ارکان مهم امکان استمرار فعالیت‌های تولیدی یا خدای نکرده موجب توقف اونه. بنابراین هر جایی که پای دولت برای مبحث قیمت گذاری باز میشه، نگرانی از این که به جهت رعایت غیر منطقی قیمت عرضه با تثبیت قیمت علارغم تغییرات سایر مؤلفه‌های تورمی و نرخ ارز دولت وارد حوزه میشه، متاسفانه صدماتی رو اون صنعت میخورن. اما دارو به دلیل موقعیت خاصی که در نظام سلامت داره در عمده کشورهای جهان توسط دولت‌ها قیمت‌گذاری میشه. البته برخی دولت‌ها داروهای برند رو فقط قیمت‌گذاری میکنن، جنریک رو واگذار کردن به بازار رقابت، و برخی برعکس. در کشور ما متاسفانه قیمت داروهای جنریک و تولید داخلی فقط تحت کنترله و قیمت داروهای وارداتی حسب فاکتور ارائه شده در جا قیمتش رو میتونه تغییر بده. یعنی مردم ما با نوسانات قیمت دارو که روبرو میشن، این قیمت ها فقط برای داروهای خارجی یا داروهایی که توسط کمپانی چند ملیتی تحت عنوان لیسانس و غیره وارد متأسفانه بازار ما شده و اونا به راحتی میتونن قیمتشون رو تغییر بدن. این یک ضربه بسیار سنگین و مهلک و خطرناکه برای نظام دارویی. برای جبران این ضربه به نظر من سازمان غذا و دارو و کمیسیون قیمت‌گذاری که نمایندگانی از نهادهای مختلف مثل سازمان حمایت از تولید کننده و مصرف کننده درش حضور دارن، بایستی تخصصی تر و کارشناسی تر یک روند قیمت‌گذاری و سرعت تغییر قیمت رو متناسب با شرایط قیمت تمام شده تغییر بدن و تسریع کنن در رسیدگی به درخواست شرکت‌های داروسازی. طبیعتاً اگر شرکت‌های داروسازی قیمت مناسب و منطقی رو بگیرن، سایر زنجیرهای مرتبط مثل مواد مؤثره دارویی هم از این تعادلی که در اون ور ایجاد بشه منفعت خواهند برد.
بسیار عالی. خب آقای دکتر مهرامیزی، من فکر میکنم که ما یه زمینه مشترک پیدا کردیم که حداقل در این زمینه خیلی توافق وجود داره، در زمینهای دیگه هم توافق نسبی وجود داره، ولی در این زمینه فهم کنم دوتا سندیکا میتونن در کنار هم تلاش بکنن و اصلاحاتی رو انجام بدن. شما موافقی؟
بحث قیمت رو میفهمید؟ بله، بحث قیمت، اگر که قیمتهای جهانی بشه رفرانس این کار و تو بازار هم انحصاری وجود نداشته باشه و دو یا سه تولید کننده بتونن اون جنس رو ارائه بدن، یا اگر تولید کننده ماده اولیه مثلا یک شرکت هست، اون براش یه جلسه گذاشته بشه و تو اونجا قیمتی بر اساس قیمت جهانی براشون گذاشته بشه و از اون طرف هم قیمت مناسب برای شرکت تولید کننده محصول وزارت بهداشت بده، بر صورت ما میتونیم به توافقی تو این زمینه انشالله برسیم.
خب توافق که البته فهم کنم باید دوتا سندیکا با هم دیگه همکاری کنن، با وزارت بهداشت صحبت بکنن، کار بکنن تا بتونن که قیمت ها رو اصلاح بکنن، درسته؟
بله، معمولا تو چند سال گذشته چالشی بوده بحث قیمت ها. از طرفی وزارت بهداشت میخواد قیمت ها رو تحت کنترل نگه داره، همجوری که گفتن در صورت روی قیمت داروهای جنریک قیمت گذاری تو ایران وجود داره. از طرفی هم که قیمت بقیه داروها که حالا بعضی از مردم وقتی کلمه دارو رو میشنوند بین یک ساپلیمنت یا یک ویتامین ما بگیم و یک محصول
حاوی ماده مؤثره،
بله، و یک داروی ساده، فرقی رو نمیذارن، اسم همه اینا رو میذارن دارو و میگن من رفتم یک دارو خریدم، مثلا 30 تاشو خریدم 100 هزار تومان یا 200 هزار تومان، در حالی که اون دارویی نیست که در ایران تولید بشه و اون چیزی باشه که ما اسمش رو میذاریم دارو، یا یک دارویی که به هر صورت مشابه ایرانی داره و مشابه با کیفیت ایرانی رو چند تا شرکت تولید کننده بزرگ دارن تأمین میکنن و 80% تعدادی بازار رو دارن مردم استفاده میکنن و اثر درمانیش رو میبینن، اگر کسی میخواد بره استفاده کنه با قیمتهای گزاف، دیگه اون خودش میدونه که داره این کار رو انجام میده. اون از قیمت دارو در کل ایران نیست، ما نباید یک جزء کوچیکی رو به یک کلی تأمین بدیم، ولی اون چیزی که به عنوان داروهای جنریک و اون چیزی که توی اکثر نسخه دارویی در ایران هست، قیمتش نسبت به جهانی قیمت پایین تری است، مردم ایران با قیمت مناسبی به داروها دسترسی دارن و با کیفیت مناسبی، و باید بتوانیم با این کنترل این قیمت و دادن این قیمت عادلانه هر دوتا صنف رو ما بتونیم حفظ بکنیم و پایداری تولید داشته باشیم.
خب بخشی از این مربوط به عرض 4200 هستش. من میدونم که موضع متفاوتی در عرض 4200 هر دوتا سندیکا دارن. میخوام که سوال کنم از آقای مهندس اختراعی، شما منطقتون برای حفظ عرض 4200 در این شرایط چیه؟ همین سوالو بعدا از آقای دکترم خواهیم داشت.
ببینید عرض به اصطلاح سه تا کالا در تمام کشورهایی که نظام قیمت گذاری رو تحت کنترل دارن به عنوان کالاهای استراتژیک و حساس مد نظره که اینها آخر صف تغییر نرخ‌های جهشی هستن، حتی در شرایط بحرانی جنگ، که دارو یکی از این هاست، دارو، نان و حمل و نقل. متأسفانه در کشور ما که خب سوخت رو به نظر بنده ناشیانه ناگهانی قیمتش رو افزایش دادن، عوارض تورمی امروز کشور یقیناً بی تأثیر از اون جهش قیمت تغییر قیمت جهشی سوخت نیست. و در دارو به حمدالله علی رغم نظر مثبتی که برای تغییر نرخ ارز بود در اوایل در کمیسیون تلفیق خصوصا در مجلس، خوشبختانه نظر نمایندگان مجلس اصلاح شد و نرخ دارو رو حفظ کردن. مهمترین علت حفظ ارز 4200 تومانی منافع مردم بود. اما در حوزه تولید هم ما دچار بحران‌هایی هستیم، هرچند که نرخ ارز متفاوت و عدم یک نواختی نرخ ارز تبعات سنگینی رو داره که بایستی دولت در جایگاه خودش مراقب اون حوزه ها باشه. اما در حوزه تولید شرکت های کوچک و متوسط که توان تأمین نقدینگی مواد سرمایه در گردششون رو برای مواد مورد مصرفشون ندارن و اگر 4200 تومان یه دفعه به رقم ارز نیمایی و ارز آزاد برسه، طبیعتاً ظرفیت های تولید اینا هم به همین نسبت کاهش پیدا خواهد کرد. لذا ظرفیت تولید پیش بینی میشد به کمتر از 1/5 برسه و وقتی ظرفیت های تولید کاهش پیدا میکنه، طبیعتاً دولت برای تأمین دارو مجبوره که دست وارد کننده ها رو باز بذاره و داروی وارداتی اصالتاً چندین برابر قیمت داروی داخلیه. لذا از دو طرف مردم ما دچار صدمه سنگین می شدن، به علاوه این که تولید کنندگان ما هم ظرفیتاشون محدود می شد. البته از جهت اقتصادی شاید تولید کننده ها منفعت ظاهری داشتن، چون ماشین‌آلاتشون کمتر درگیر می شد، تعداد پرسنلشون رو کمتر می کردن، یعنی اشتغال هم لطمه می خورد، ولی همون گین رو با ظرفیت های کمتر به دست می آوردن. این ظاهر قضیه ظاهر اقتصادی خوبیه، اما باطنش منافع ملیه و اون چی که به ضرر مردم باشه یقینا به ضرر تولید کنندگان ما هم هست که جزی از این مردم هست. بنابراین تغییر ناگهانی نرخ ارز دارو در این شرایط خاص به نظر ما اصلا کار منطقی نبود که به حمدالله مجلس و دولت هم به این باور رسیدن و این رو حفظ کردن. این علتی بود که ما حمایت میکردیم از حفظ نرخ حمایتی ارز برای دارو.
خب آقای دکتر مهرامیزی، شما نظرتون چی هست؟ شما مخالف بودین، سندیکای شما در واقع با حفظ ارز 4200 و مایل بودین که فکر میکنم ارز به نرخ آزاد تبدیل بشه، منطق شما برای این تغییر و دلایلتون چی هستش؟
به هر صورت اینی که اگر مفروضات این صحبت ما این باشد که قیمت دارو در کشور ما نسبت به منطقه قیمت پایین تر است، قیمت محصولات ما، و با این ارز حمایتی و سوبسیدی یک فضایی رو برای قاچاق پیش میاره که واقعا الان ما قاچاق دارو داریم با وضع فعلی.
و از طرفی به خارج از کشور،
خارج از کشور هست. بله. و از طرفی ما برای اینکه بتونیم از مصرف کنندگان و بیماران حمایت بکنیم و دارو در حقیقت بره جزو آخرین محصولاتی که ارز حمایتی ازش برداشته میشه، میتونیم این حمایت رو در قالب بیمه ها انجام بدیم. یعنی اجازه بدیم این منابع بره توی بیمه ها و بیمه ها کاری بکنه که اون آتاف پاکت مریض بالا نره و در یک حد نرمالی بمونه. اون استدلالی که ما داشتیم اینه. ولی به هر صورت این روزی که باید این قیمت ارز یکسان بشود یک روزی باید انجام بشه، حالا چه در پایان سال 99 چه در 6 ماه اول 1400، پایان 6 ماه اول 1400. به هر صورت این شوک ممکنه وارد بشه به جامعه که حتما همین هست. برای این باید مسئولین بالاخره یک تدابیری بیاندیشن و ما احساسمون توی سندیکای تولید کنندگان محصول این هست که ما مسئول این تدابیری که باید بیاندیشن برای کنترل این شوک نیستیم. ما مسئول صنفمون هستیم تا بتونیم به اون رسالت اصلی که داریم که تولید دارو هست بپردازیم. مصرف کنندگان حتما ترجیح میدن دارویی باشد حالا با یک گرانی مختصری تا اصلا دارویی در بازار موجود
نقش بیمه نباشد. اینجا چی هستش؟
ولی نقش بیمه که خیلی میتونه مؤثر باشه، ولی با توجه به اینکه بودجه بیمه ها رو در مجلس میبینن و بعد بر اساس اون میگن این درصدش به دارو اختصاص پیدا میکنه و از اون طرف در حقیقت مسئله رو حل میکنن تا برسن ببینن قیمت دارو چند درصد میتواند افزایش پیدا کنه و در چند سال گذشته هم به هر صورت دولت مردان همش روی تثبیت نرخ دارو تاکید داشتن، به هر صورت شرایط به شرایط فعلی رسیده. در هر صورت در هر حالت تأمین کنندگان دارو 100% سعی میکنن که دارو رو به دست مصرف کنندگان چه با سود و چه با زیان و چه با حداقل سود برسونن، چون واقعا یک کالایی است که قابل بحث کردن راجع به این مطلب که سودش کم هست یا در ضرر هستیم نداره. بعضی از داروها واقعا الان تو لیست مثلا 100 عددی تولید یک شرکت میبینیم 20 تا 30 تاش واقعا ضررده ولی داره تولید میکنه و بقیه‌اش در حقیقت یک سودی داره.
چه میشه به این وضعیت ادامه داد؟
والا ما هم اگر این سیاست رو تو سندیکای صاحبان صنایع دارویی داشتیم این بود که بتونیم این کار رو طولانی تر کنیم و واقعا این سرویسی که داریم در منطقه با یک قیمت‌های مناسب و کیفیت‌های متعادل داریم ارائه میدیم رو بتونیم به صورت پایدارتر به مصرف کنندگان و بیماران داشته باشیم.
بسیار عالی. آقای مهندس اختراعی، من یه سوالی از خدمت شما دارم در خصوص واردات مواد اولیه دارویی که مربوط به تولید تحت لیسانس هم میشه. در بخش اول برنامه در هفته گذشته شما فرمودین که در مورد تولید داروهای تحت لیسانس ما تخصیص ارزی داریم که منجر میشه که ارز کم باشه و به اینترمدییت نرسه یا به مواد مؤثره‌ای که شرکت‌های دیگه وارد میکنن. من میخوام به یه صورتی دوتای اینا رو پوشش بدیم و از شما سوال بکنم که انتقادتون به واردات مواد اولیه دارویی چی هست، اگه انتقادی دارین نظرتون چی هست، در کجا لازمه و در چه وضعی قرار دارین، و در رابطه با داروهای تولید تحت لیسانس هم توضیح بفرمایید.
بله ببینید، البته من عرضم مدل دیگه‌ای بود، گذشته روی قیمت دارو و قیمت گذاری عرض کردم که همونطور که داروهای تحت لیسانس رو در یک سال چند بار افزایش قیمت براش منظور میشه، چرا این کار رو برای داروهای جنریک داخلی ما انجام نمیدن؟ این رو به عنوان یک به اصطلاح نگرش منتقدانه نسبت به سازمان غذا و دارو عرض کردم. اما اونچه که سوال میفرمایید، ببینید مردم ما در جریان قرار بگیرن، کمپانی‌های چند ملیتی بعد از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی شرکت‌های دارویی رو که عمدتاً متعلق به اینها بود رها کردند و رفتن و بعد از طریق دادگاه لاهه وجوهش رو خیلی کلانتر هم از کشور ما گرفتن. متخصصین داروسازی کشور موفق شدند با امکانات و کارخانجاتی که از دست اونا باقی مونده بودش نظام داروی ما رو متحول بکنن و از تولید داروی با نام تجاری به تولید داروی با نام علمی شیفت بکنن و قانونی رو تصویب کردن که به تصویب شورای محترم انقلاب رسید در اون دوره و اون طرح جنریک،
نظام جنریک.
بله ما در نظام جنریک به حدی موفق بودیم که سرانه مصرف دارو رو حتی با افزایش تعداد قلم مصرف دارو به دلیل شرایط جنگ و به دلیل رساندن دارو به مناطق محروم که در اوایل انقلاب شدت در این حوزه فعالیت میشد و ما موفق بودیم، ولی سرانه مصرف دارو رو از 52 دلار که در سال 57 داشتیم به 13.6 دلار در سال 1168 برسونیم. به حدی طرح جنریک برای کشور ایران به عنوان مجری و مبتکر این طرح موفق بود که 5 سال بعد از ایران در سال 1984 دولت آمریکا هم به این طرح پیوست، قانونی به عنوان MGS یا الزام جایگزین جنریک رو در دوره‌ای که آقای ریگان رئیس جمهور بود تصویب کردن. این موضوع موجب شد که دارو رو با قیمت‌های بسیار پایین‌تر از آنچه که در گذشته برای مردم ما تعمیم شد به دست مردم برسونن و دارو رسانی یا افوردبیلیتی دارو که یک رکن بسیار پر اهمیت در نظام سلامت به حدی موفق باشه که ایران دائما مورد تشویق و الگوی سایر کشورها توسط سازمان‌های بین‌المللی مثل سازمان بهداشت جهانی باشه. متأسفانه از اواسط دهه 70 مجدد کمپانی‌های چند ملیتی که به اون انگیزه اولیه که نظام دارویی ایران رو منهدم بکنن نرسیده بودن و برعکس شده بود. دولت ایران موفق شده بود بخش عمده‌ای از داروهای خودش رو به شکل جنریک تولید بکنه. اینها از پنجره وارد شدن و با تغییر برخی از شرکت‌های تولید کننده داخلی از فرایند تولید به بسته‌بندی داروی آماده خود اونا رو بدن در مرحله اول گفتن بکنید داخل پاکت و حتی در مرحله بعد برای چند قلمش گفتن ما فرمول آماده میدیم شما اینا رو پرس بکنید و بدید. یعنی صنعتی رو که ما 50 سال سابقه تولیدش رو داشتیم از دست ما باز پس گرفتن، ما رو تبدیل کردن به یک نهاد بسته‌بندی. این اولین ضربه فنی بود
تحت لیسانس.
بله تحت لیسانس شد، یعنی دارو رو نام تجاریش رو دادن به ما، قیمتش هم دست خودشون بود. متاسفانه توافقاتی که هم داشتن هم هست و بخش مهمی از بازار رو در اختیار اینا گذاشتن. این مقوله متاسفانه نابسامان کماکان ادامه داره، علی‌رغم این که در سال 1193 رهبر معظم انقلاب در ابلاغیه نظام سلامت صریحاً در بند پنجم دستور فرمودند که تجویز دارو صرفاً با نام جنریک و پیشگیری از تقاضای الغایی. بنابراین ما علاوه بر قانون مصوب شورای انقلاب که فقط مجمع تشخیص مصلحت میتونه اون قانون رو عوض کنه، حتی مجلس توان تغییر یا تفسیر این قانون رو نداره، علی‌رغم وجود این قانون ابلاغیه نظام سلامت رو هم به رهبر معظم انقلاب رسوندن و ابلاغ شد. متاسفانه از 93 تا کنون که نزدیک 7 سال گذشته، چون فروردین 93 ابلاغیه ابلاغ گردید، متاسفانه کماکان ما در این تخلف محرز قانونی وجود داریم و دارو رو با قیمت‌های چند ده برابر به اسم برند به مردم عرضه میکنیم. مثل این میمونه که امروز من یه مثالی رو بزنم، بگیم آقا از فردا ما دستمال کاغذی رو جمع میکنیم و کلینکس رو میاریم، بابت اسم کلینکس همون دستمال کاغذی رو به چندین برابر قیمت به مردم.
ما سوالم این هستش که آیا استثناءاتی هم داشتیم تو این سالها که مثلا تحت لیسانسی انجام شده باشه که مفید باشه، شما باش موافق باشین؟
ببینید بالاخره اینا نمیشه 100% غیر مفید دونست. برشک اون سازمان های چند ملیتی اومدن اینجا سختگیری هایی رو برای ارتقاء نظام جی ام پی یا فرایند های به اصطلاح مناسب تولید در کشور ایجاد کردن، سختگیری ها در اون زمینه رفت بالا اینا خیلی. اما فشار اقتصادی که با این دستاورد غیر علمی و غیر کیفی، هیچ تفاوت کیفی وجود نداشت، ولی فشار اقتصادی بسیار سنگینی بر مردم اومد که الان ما برای فکر میکنم چند قلم از اینا، اگر اشتباه نکنم 5 قلم یا 4 قلم از این داروهای محاسبات کردیم. در سال 98 مردم کشور ما بیش از 1300 میلیارد تومان اضافه هزینه کردن که این داروها رو نسبت به داروی با همان کیفیت داخلی تامین کردن. این ظلم اقتصادی که به مردم میشه از ناحیه همین به اصطلاح تحت لیسانس که مخالف قانون، مخالف ابلاغیه نظام سلامت و متاسفانه مورد حمایت نظام سلامت ما هست که باید صریحا اصلاح بشه. و من دعوت میکنم از نمایندگان مجلس و سازمان‌های نظارتی که بیان و این به اصطلاح نکبت رو از صنعت داروسازی پاک بکنه.
خیلی متشکرم. من میخوام که یه صحبتی بکنم در رابطه با دلایل وجودی این تولید تحت لیسانس که اصلا چی شد ما رفتیم سراغ این و چه دلایلی وجود داره که در بازار دارویی ما همچین نیازی احساس میشه. یعنی ما در سالهای گذشته، حتما شما خاطرتون هست، یک برند کانادایی میاد و سهم زیادی از بازار رو میگیره با رقابتی که حتی با قیمت بالاتر گاهن داشته، ولی خب میتونه خیلی به بازار غلبه بکنه. ما چه باید بکنیم؟ مثلا ما پروموشن داشتیم، خوب تبلیغ نکردیم، ضعف داشتیم در برندینگمون، نتونستیم اون اعتماد سازی رو ایجاد بکنیم، قیمت خوب نگرفتیم، ما بعد از برنامه در هفته پیش صحبت میکردیم با شما و شما نظرتون این بود که گاهی وقتا انقدر این قیمت پایینه برای دارو تو داخل ما که اصلا مصرف کننده فکر میکنه حتما یه اشکالی وجود داره که انقدر کمه و ما این رو چطور باید پوشش بدیم که این نیاز متفاوت باشه با نگاه این که شما به عنوان تولید کننده مواد داروی ساخته شده. آقای دکتر مهرامیزی ممکنه استقبالم بکنین اگه کسی بیاد بهتون بگی که من میخوام به شما بدم تحت لیسانس این دارو تولید بکنید، نظر شما چی هست؟ هم راجع به نیاز و هم راجع به این که چه باید با این مقوله کرد.
من فکر میکنم که ما برای این که بتونیم توی یک فضایی که متغیرهای زیادی وجود داره و این متغیرها نتایج خاص خودشونو میدن درست برنامه ریزی بکنیم، باید یک برنامه و یک سند جامعی برای این کار داشته باشیم. من به نظرم میاد که با بعضی از صحبتهایی که آقای مهندس اختراعی کردن موافقم و بعضیش هم نه. به هر صورت ما زمانی که الگو برداری کردیم برای تغییر طرح جنریک یا نظام جنریکی که داشت با اصول جنریک خوب داروهای ما رو کاور میکرد توی بازار، اون الگوی بعدی رو الگوی درستی انتخاب نکردیم که جایگاه برند مشخص باشه، جایگاه برند جنریک مشخص باشه و جایگاه جنریک مشخص باشه، تکلیف مصرف کننده ها رو مشخص کنیم که اگر نظام بیمه میخواد از داروی جنریک استفاده کنه به کمترین قیمت چگونه به این داروی جنریک دسترسی پیدا کنه، اون کسی که میخواد توی فضای برند جنریک یک هویتی برای محصولش ایجاد بکنه که اگر بیمار این داروی فشار خون شرکت آ رو داره مصرف میکنه و ازش راضی هست که یک برند جنریکی هست، یک هویتی داشته باشه و دفعه دیگه اگر رفت بگوید من این داروی رو که به نظرم میاد 5%، 2%، 10% از اون داروی قبلی بهتر هست رو انتخاب بکنه. و جایگاه یک برند اصلی چی هست در بازار و تا چه مدتی میتواند یک برند اصلی
بیاد؟ فقط این رو باید مشخص بکنیم. وقتی صحبت برند اصلی میکنیم منظور برند مرجع هست، یعنی در واقع منظور شرکتی هستش که اینوویتور اون مولکول بوده، اون دارو بوده و صاحب اصلی اون دو پتنتش رو داشته. ولی وقتی صحبت جنریک سازی میکنیم و تحت لیسانس جنریک، داریم صحبت شرکت هایی رو میکنیم که همون دارو رو تولید کردن ولی برند مرجع هم نیستن و ما گاهن تحت لیسانس اون شرکت ها تولید میکنیم.
بله، ما در حقیقت داریم در بازار حمایتی رو میکنیم از یک مولکولی که 30 سال پیش در دنیا تولید شده، الان در همه دنیا جنریک مصرف میشه، ولی الان ما داریم به یک اسم اروپایی یا یک اسمی که به نظر اون میاد در یک کشور ثالثی این کیفیت داره، این رو میاریم و ازش حمایت میکنیم نسبت به صنایع داخلیمون و این به هر صورت کار درستی نیست. یعنی در اون نظام جامعی که باید تعریف میشده نباید از این فراورده دفاع بشه یا براش فضای ویژه اقتصادی لحاظ بشه. این تازه حالا در حالتی است که ما در حالت نرمال باشیم. ما در 10 سال گذشته با این تحریمای ناجوانمردانه‌ای که توی کشور ما اتفاق افتاده شرایطی رو داریم که بسیاری از شرکت‌های اروپایی به ما یک قطعه رو نمی‌فروشند، یک ماده خاص رو نمی‌فروشند. در این زمان برندشون رو در اختیار یک شرکتی بگذارن و در بازار ما هم از سیستم جامعی که برای نظام داروییمون داریم از این حمایت بکنیم به هوای اینکه این میاد و کیفیتی رو میاره یا سیستم دارویی ما رو ارتقا میده. این به نظرم میاد که مثل این ضرب المثل مون میمونه که چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است. ما تولید کنندگانی رو داریم و داریم برای کارگر ایرانی کار ایجاد میکنیم ولی حمایت داره از اون سیستم.
خب در رابطه با داروی مرجع شما مثالی رو دارید بزنید که ما داروی مرجعی رو تولید تحت لیسانس کردیم و مثلا اونطور که ادعا میشه تونسته باشیم به کشورهای همسایه صادر بکنیم یا در مارکت های این رو صادر بکنیم، شما میتونید مثالی بزنید که اون وقت ما بگیم که به عنوان یه الگوی موفق بوده این تولید داروی تحت لیسانس داروی مرجع؟
ببینید من میگم اگه تو اون نظام جامعه بنویسیم آقا داروی مرجع دارویی است که مثلا در 5 سال گذشته برای اولین بار در دنیا لحاظ شده و ما برای تولید شده و اگر ما برای اینکه مردممون به این دارو دسترسی داشته باشند و این دارو هم داروی اسنشیالی هست، داروی اساسی هست، ما به مدت 2 سال 3 سال از